جذابیت ادبیات داستانی، شعر و موسیقی برای من همیشه از هر چیز دیگه بالاتر بوده.
یک بیت شعر برامون بخونید به انتخاب خودتون. یک بیت شعر.
یک بیت شعر. من نمیدونم که گفتید یک بیت شعر بخونید، من شعر این شعر به ذهنم رسید، فکر میکنم که شعر استاد هوشنگ ابتهاج هست. میفهمن که رودی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است.
اما استاد فرهانی، وقتی خیال در میزند،
وقتی خیال در میزند بسیار عنوان شاعرانه ای داره. وقتی خیال در میزند عنوانش کاملا شاعرانه است و به هر حال در رادیو برنامه‌ای که تولید میشه، من خودم همیشه معمولا شبایی که یه وقتی از استودیو برمیگردم که اکثر هم دیگه وقت هست، همیشه برنامه‌های رادیو گوش میکنم. وقتی خیال در میزند آغاز شکوفایی و آغاز یک حرکت نو در ذهن آدمی است به نظر من، که وقتی خیال در میزند شما باید در بروش باز کنی، خوش آمد بهش بگی. چرا؟ چون ابتدای یک کار هنری از اونجا شروع میشه. تمام ایده های هنری، حالا در کار خودم میگم، تمام ایده های هنری، تمام فکرهایی که میتونه یک روزی تبدیل بشه به یک شاهکار، به یک کاری که مردم باش خاطره داشته باشن، به یک کاری که مردم وقتی میشنونش ازش لذت ببرن، و حرفهای بسیاری رو در اون خیال میشه گنجوند که حرف من، حرف دیگری، حرف مردم، حرف مردم این سرزمینه. به هر حال وقتی خیال در میزند وقتی است که ذهن براشفته شده، یک آشوبی در ذهن به راه افتاده، در روح و قلب شما یک اتفاقی افتاده که اون خیال به وجود اومده، و همون هسته اصلی خیال تبدیل میشه به اثری که مردم میتونن باهاش زندگی کنن برای سالها. و همینطور که میبینیم خیلی از این آثار موسیقی شاید مال 100 سال گذشته باشه، هنوز که هنوز بچه‌ای که میان سر کلاس من میگن میشه این آهنگ رو به ما درس بدید، من نگاه میکنم میبینم این آهنگ مال 100 سال پیشه. اون چه خیالی بوده که مثلا درویش خان در 100 سال پیش اومده و درویش خان ازش استقبال کرده و مثلا شده این آهنگ؟ یا این چه خیالی است که تبدیل شده به یک شعر عظیم؟ چه خیالی است که تبدیل شده به یک رمان خیلی خوب، یک فیلم، به یک خاطره؟ نمیدونم، به همه اینها زمانی است که خیال در میزند. فکر میکنم اتفاق بسیار خوشایندی در راه است.
سپاسگزارم از شما، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، سپاسگزارم از شما.
این نگارا گل مزارا برده ای آخر دل ما، نازنینا محجبینا رنگ کن بر این دل ما. نازنینا محجبینا رنگ کن بر این دل ما.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20، شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
Thank you.
فرصت آینه ها در پشت در مونده است. مهربانی را بیاموزیم.
در سختی ها با هم مهربان باشیم.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بیدلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش. مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تن چند تا یه دنیا بیقراره لحظه اومدن چند.
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترم. در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه سکوت کتاب باشید، حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ به مدت حدود 26 دقیقه.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام، شکر خدا، با قسمت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب کاریست از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل مختلف حوزه نشر کتاب در کشور از جمله پدیده مذموم قاچاق کتاب و مسائل توزیع کتاب می‌پردازه. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه در خدمت جناب آقای محمد مهدی تینای تهرانی هستم، مدیر سازمان چاپ تهرانی، البته با ته دستدار که یادآور تهران قدیم هست، و از مدرسان دانشگاه در حوزه صنعت چاپ. آقای تهرانی خیلی خوش آمدید.
متشکرم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و امیدوارم که در گفتگوی امروز بتونیم مباحث کارشناسی رو در خدمت شما باشیم.
بسیار سپاس. ما در سلسله برنامه‌های سکوت کتاب علاوه بر این که پرداختیم به مسائل و معضلات حوزه نشر کشور، از یک نوبت‌های از برنامه به بعد سعی کردیم که یک مقدار تنوع برنامه رو بیشتر بکنیم. دوستانی که در برنامه حضور پیدا می‌کنند همگی به علت در واقع ارتباط حرفه یا شغلشون یا تخصص و مهارتشون یا علاقه فردیشون هست با حوزه نشر کتاب، پس ما سعی میکنیم که نگاهی به اون حوزه ها هم داشته باشیم و یک مقدار برای شنوندگان محترم برنامه تبیین بکنیم فضاهای مرتبط با اون چیزی که به عنوان کتاب و محصول فرهنگی در دسترسشون قرار میگیره. امروز در خدمت شما هستیم، علاوه بر اون وجه نظری و دانشگاهی و آکادمیک، بالاخره شما از بزرگوارانی هستین که علاوه بر این در حوزه اجرایی چاپ کتاب هم در این چند ساله دستی از نزدیک براتش داشتیم و تمام مسائلش رو از نزدیک هم لمس کردیم. یه مدار در مورد این بفرمایین در ابتدای صحبت پیشنهاد میکنم که ما وقتی درباره چاپ صحبت میکنیم آیا با یک صرفاً مهارت و فن روبرو هستیم یا علمی است که در دنیای مدرن مدام در حال گونه‌گون شدن هم است.
خدمت شما عرض میکنم که حوزه چاپ حوزه‌ای هستش که چند گونه هست، یعنی هم صنعت به حساب میاد و هم هنر به حساب میاد و در داخل کشور ما هم همونطور که میدونید دو وزارتخانه در حوزه چاپ متولی هستند که یکی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یکی هم وزارت صنعت که بود صنعتی این کار رو.
در واقع گویای این هستش که نگاه هم تجاری اقتصادی صنعتی است و هم نگاه فرهنگی به این مقوله
فرهنگی و هنری
و این نمودش در مثلا جشنواره صنعت چاپ هم تقریبا کاملا ملموس هستش.
همینطور هست. خب حوزه چاپ حوزه‌ای هستش که از گذشته بحث هنری خودش رو در دل خودش مستتر داشته، شیوه های مختلفی در حوزه چاپ استفاده می شده که بعضی از این شیوه ها حالت صنعتی نداشتن و وجه هنری اون قوی تر از وجه صنعتیش بوده، اما همین چاپ وقتی به حوزه هایی مثل بسته‌بندی و حوزه هایی که شمارگان چاپ شمارگان بالایی هست ورود پیدا میکنه، غالب صنعتی به خودش میگیره و دستگاه ها، تکنولوژی ها و فرایندهایی که درش استفاده میشه همگی حالت صنعتی و در شمارگان و اسکیل بالا استفاده میشه.
من برای یادآوری شنوندگان محترم برنامه بگم که اشاره‌ای که آقای تهرانی داشتن به این که هم وجوه هنری داره هم وجوه صنعتی، یک نمونهش این هست که ما الان گونه های مدرنی در حوزه هنرهای تجسمی از جمله نقاشی داریم در این چند دهه که عنوانشون هست مثلا چاپ روی پارچه، چاپ روی کاغذ، چاپ روی چوب و اینها جزو هنرهای نوگرا محسوب میشن. آثاری هستن که در قالب گالری های مدرن به نمایش در میان، بعضن تو حراج های بین المللی مطرح اقبال میشه بهشون. عنوانی که برای اون اثر میذارن این در واقع واژه چاپ رو در خودش داره و بستر هم همون بستری است که شاید انسان از دیرباز چاپ روی پارچه و امثال هم رو انجام میداده. از زمان آقای گوتنبرگ شرایط خب متفاوت میشه. در واقع اشاره‌ام به این هستش که بعد از اون که ما یک مفهوم جدیدتری رو و واحدتری رو از صنعت چاپ دیدیم روی کاغذ، الان دوباره به اون وجوه هنری صنعت چاپ مخصوصا در حوزه های بسته‌بندی و امثال هم بیشتر داره توجه میشه. یکی از اشاره های شما به تکنولوژی های جدید بود، ماشین های جدیدی که در این چند دهه به این عرصه وارد شدن. بعضا نگاه اینطور هستش که خب دستاورد این پیشرفت تکنولوژیکی این بوده که سهل شده امور چاپی و راحت تر میشه در زمینهای چاپی مانور داد. برخی هم معتقد هستن که این در واقع تیراژهای بالا اون اصالت رو از کارهای چاپی گرفته. اول شما نظر کلیتون رو در این زمینه بفرمایید تا من در زمینه حوزه نشر کتاب کشورمون هم در همین زیرساخت سوال دیگه رو بپرسم از خدمت.
نکته قابل توجه در استفاده از تکنولوژیهای چاپ این هستش که ما در ایران میتونیم بگیم انتخاب کننده نوع تکنولوژی که در حوزه چاپ استفاده میکنیم نیستیم، بلکه تابعی هستیم از فرایندی که کل دنیا داره در تغییر رویکردش در حوزه چاپ طی میکنه. خب نمایشگاه مهم و معتبری هستن که در دنیا در حوزه چاپ برگزار میشن، مثل نمایشگاه دروپا که هر 4 سال یک بار در آلمان برگزار میشه. از 2 دوره یا 3 دوره قبل این نمایشگاه مشاهده می شد که تکنولوژی های جدید از سیستم چاپ سنتی به سیستم چاپ دیجیتال در حال تغییر هستند. ابعاد دستگاه چاپ در حال کوچکتر شدن هستند.
بله.
اما فضاهای رنگی که در محصول نهاییشون قابلیت پوشش دادن اون رو دارن افزایش داره پیدا می کنه. خب در داخل ایران هم مطابق با این شرایط جهانی همین تکنولوژی ها ورود پیدا کرده و
این محاسن و معایبش چیه؟
در محاسن تکنولوژی های جدید میشه این رو گفت که خیلی از مراحل مختلفی که فرایند چاپ داشته حذف شده و
قدرت مانور هم ظاهرن افزایش پیدا کرده.
قدرت مانور افزایش پیدا کرده، همینطور سرعت تولید یک محصول بله. چاپی به شدت افزایش پیدا کرده. فضایی که در کارگاه‌های چاپ، سازمان‌های چاپ برای چاپ محصول چاپی استفاده می‌شده، با استفاده از این تکنولوژی‌های جدید خیلی کوچکتر شده.
بله.
در نتیجه
آیا نیروی انسانی کمتری هم استفاده میشه؟
طبیعتاً نیروی انسانی بله. کمتری استفاده میشه و نکته مهمی که میشه بهش اشاره کرد اینه که شاید در گذشته و در سیستم چاپ سنتی شما مجبور بودیم برای تولید یک محصول چاپی چندین کارگاه، چندین فرایند رو پشت سر هم بعد از تموم شدن یکی مرحله بعد رو شروع بکنید و طی کنید تا محصول چاپی شما از کار در بیاد، ولی امروزه بسیاری از این فرایندها در زیر یک سقف و یک مجموعه در کنار هم انجام میشن، از صفر تا صد یک محصول چاپی در یک سازمان چاپی تولید میشه، حتی مراحل پیش از چاپش و حتی مراحل پس از چاپ.
خیلی ممنون، سری بزنیم به اتاق فرمان، در بازگشت بحث رو ادامه میدیم خدمت شما. بسیار عالی، در خدمت آقای محمد مهدی تینای تهرانی هستیم، از کارشناسان خبره حوزه صنعت چاپ کشور. آقای تهرانی، در بحث نوبت قبلی، در واقع بخش اول گفتگوی امروز، اشاره داشتیم به اینکه پیشرفت تکنولوژیکی چقدر تونسته فضا ایجاد بکنه برای صنعت چاپ، هزینه های تمام شده رو کاهش بده، قدرت مانور رو افزایش بده، سرعت در چاپ و امثالهم. اما یه نکته هم که هست، عنوان میکنن در نقد این فضا که وقتی که همه چیز سهل الوصول شده، سهل شده، اون اصالت ها بعضن از بین رفته، اون مهارت های لازم برای کسانی که دستن در کار هستن از بین رفته و در نتیجه بعضن در کنار این که در خیلی از زمین ها کیفیت آثار چاپی افزایش پیدا کرده، بعضن مشاهده میکنیم که در یک فضای متناقضی اتفاقا کیفیت ها کاهش پیدا کرده، چون هر کسی دیگه میشینه پای یه دستگاه کامپیوتر و یه دستگاه چاپ کوچولویی و احساس میکنه که در این زمینه صاحب دانش هست و اقدام میکنه به کار چاپ. آیا این پذیرفته است، این ایراد؟
بله، خیلی از اوقات ما موقعی که با یک تکنولوژی یا رویکرد جدید در کشور مواجه میشیم، برای اون رویکرد جدید آماده نیستیم. زیر ساخت هامون، قوانینمون و برنامه ریزی هامون آمادگی ورود به عرصه جدید رو نداره. یک زمانی در حوزه چاپ با ورود دستگاه های آفست اصطلاحاً به صحنه چاپ، بخشی از تکنولوژی های قبلی از اون که شامل حروف چینی به صورت سربی، استفاده از حروف سربی، استفاده از دستگاه هایی که با سیستم برجسته چاپ را انجام می دادن، منسوخ شد. در اون دوران هم حوزه چاپ ما آماده دریافت این تکنولوژی های جدید نبود. خیلی از کسانی که تو حوزه های قبلی کار می کردن، کار خودشون را از دست دادن و حتی قوانین ما برای این تکنولوژی جدید آماده نبود. الان هم که چاپ دیجیتال حضور پیدا کرده، خیلی از قوانین ما، برنامه‌ریزی های ما بر اساس همون چاپ آفست برنامه‌ریزی شده و باز مواجه هستیم که ممکنه یه عده‌ای کار خودشون رو از دست بدن. وزارتخانه ها و نهادهای متولی که در این حوزه کار انجام میدن، هنوز خودشون رو آماده ورود به این صحنه تکنولوژی جدید و چاپ دیجیتال نکردن و همین باعث میشه که خب در این حوزه برخی از کسانی که وارد میشن، مدارج قانونی رو که باید طی بکنن تا بتونن وارد این عرصه که یک ابزاری مثل سایر ابزارهایی که در حوزه چاپ فعال هستن به حساب میاد رو طی نکردن. این باعث چالشی میشه که مراجع کنندگانی که میخوان محصول چاپی خودشون رو تولید بکنن به مراکزی مراجعه میکنن که نمیدونن آیا اینها شایستگی لازم رو برای تولید محصول چاپی اونها دارن یا خیر، و در نهایت محصول چاپی که دریافت میکنن دارای اون شایستگی های کیفی که شما میفرمایین نباشه.
گاهی هم ممکن استش که از نگاه های جدید دارای کیفیت مطلوبی باشه، ولی چون معیارهای ارزیابی هنوز کهنه هست، بعضن یه حفره به وجود میاد بین نگاه اون کسانی که فکر میکنن این کار بی کیفیته و اون پیشروانی که فکر میکنن اتفاقا در دنیای امروز چاپ این الان با کیفیت این کار هستش. اجازه بدین که اشاره رو ببریم به سمت نشر کتاب در کشور. با این بستری که ایجاد کردیم، مقوله چاپ و صنعت چاپ ما یک بخش مهمش اون چیزیست که در تاریخچه نشر کتاب و چاپ کتاب در کشور و جهان نقش آفرینی کرده. این بحثی که خدمتون گفتیم و شما فرمودین، بخش قابل توجهش در این حوزه هم همچنان محل بحث هست. یک اینکه آیا تکنولوژی های جدید و ورود دیجیتالیسم به عرصه نشر کشور به اون خدمت کرده یا خیر، آیا باید مطلق نگر باشیم یا بگیم که در این حال که خدماتی رو انجام داده معایبی رو هم به وجود آورده، در نهایت وقتی که اینها رو هزینه فایده میکنیم برایند کلیش چی هستش؟
ببینید، ما فارغ از این که بگیم آیا چاپ دیجیتال به صنعت نشر خدمت کرده یا خیر، باید این رو در نظر بگیریم که روند کلی نشر در دنیا دچار تغییر و تحول شده. از یک دوره شاید 7 یا 8 سال قبل با ورود ابزارهای دیجیتالی به زندگی مردم، بخشی از صنعت نشر دچار چالش شد که با ورود این ابزارهای جدید برخی از افراد ترجیح میدن که مطالعه خودشون رو روی دیوایس های دیجیتالی انجام بدن به جای اینی که به نسخه کاغذی کتاب مراجعه بکنن. خب این مرحله اول چالشی که ایجاد کرد برای کل دنیا این بود که دیگه ما بعد از این مرحله تولید کتاب و نشر رو با شمارگانی که شاید در گذشته به شمارگان 20,000، 50,000 یا برخی کتب معروف با 500,000، 1,000,000 تیراژ تولید می شدن رو دیگه نداریم.
ولی حداقل اون چیزی که رایج بود 5,000 عنوان بود که در طول زمان و با پیشرفت‌های حداقلی به 1,000 عنوان هم رسید، اما الان ظاهراً دیگه آنچه شما خواستید شده. یعنی شما میتونید حتی در 7 نسخه، در 200 نسخه، در 300 نسخه کتابی رو منتشر بکنید و به بازار عرضه بکنید.
طبیعتاً همینطور هست. یک تغییری که شاید از 2 یا 3 سال گذشته در حوزه نشر در دنیا به وجود اومده این بوده که برخلاف اون چیزی که پیشبینی کارشناسان این حوزه بود، رویکرد مطالعه بر روی دیوایس های دیجیتالی در سال 2016 در یک مقاله در گاردین بهش اشاره شده بود که 4% افت کرده و رویکرد خوانندگان به نسخه مکتوب کتب در سال 2016 12% افزایش پیدا کرده. منتها این افزایش به این مفهوم نیستش که ما برمیگردیم به همون تیراژهای سابق، بلکه این افزایش با ادیشن ها و ورژن های محدود از کتب افزایش پیدا کرده. یعنی خواننده ترجیح میده که یک کتابی در نسخ مختلف، در ورژن های مختلف و ویرایش مختلف به دست اون برسه که تغییر کرده باشه نسبت به ویرایش قبلی خودش. همینطور اوضاع اقتصادی که در دنیا و در ایران در سالهای گذشته به وجود اومده و شاید در ماهای گذشته هم ما با بخشی از همون تغییر اقتصادی مواجه بودیم، اجازه این رو نمیده که دیگه کتب به صورت شمارگان بالا و با سیستم انبارداری تولید بشن و کتبی که انبار شدن در یک بازه زمانی طولانی مدتی به فروش برسه.
اجازه بدین تنفسی بگیریم از اتاق فرمان، در بازگشت خاطرتون باشه که همین بحث رو ادامه بدیم.
در خدمت شما.
خوش بدیم. آقای تهرانی، داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که آیا این دیجیتالیسم خدماتی ارائه کرده به صنعت نشر کتاب و محتوای اون مخصوصاً، یا معایبی را ایجاد کرده. من یه پرانتز باز کنم، اون اشاره‌ای که کردین برای شنوندگان محترم برنامه، چون مورد توجه خودم هم بود که در سال 2016 آمارها نشون میداد که افزایش داشتیم ما در زمینه هارد بوک یا همون کتاب کاغذی. یه نکتهش این بود که ما از سال 2011 در آمارها کتاب‌های دیجیتال و صوتی به شدت افزایش داشتم. یه البته هیجانی بود که ایجاد شده بود. در حدود سال 2016 به بعد اون هیجان به حد واقعیش رسید، یه درجه پایین اومد و در نتیجه اینا سهمشون جابجا شد. اما یه نکته هم این هستش که هم پیش بینی کرده بودن که بروز تلویزیون کتاب رو از میدون به در بکنه و اینطور نشد، هم پیش بینی کرده بودن که ظهور اینترنت کتاب رو از میدون به در کنه و اینطوری نشد. در نتیجه کتاب‌های دیجیتال و کتاب‌های صوتی شبکه‌های مجازی هم ظاهراً نتونستن و نمیتونن حریف کتاب کاغذی بشن. اما یه بحث مفصلی داره در تعداد عنوان‌ها، خرد شدن عنوان‌ها، افزایش که ما در تعداد عنوان‌ها داریم، آیا واقعاً تیراژ کاهش پیدا کرده، این عنوان‌های ما هستش که به خاطر دسترسی به تکنولوژی‌های جدید چاپی افزایش پیدا کرده، که اینو انشالله در یک نوبت دیگه با یه بحث تخصصی متمرکز بر این ادامه میدیم. آیا صنعت نشر کتاب کشور ما آسیب هم دیده از این تکنولوژی جدید دیجیتالی؟
بله، میشه بهش اشاره کرد که بخش‌هایی که نتونستن خودشون رو وفق بدن دچار آسیب شدن. ناشرینی که تمایل داشتن تا مدت‌ها با همون سیستم سنتی ادامه بدن و پافشاری داشته باشن روی تکنولوژی گذشته،
بله،
اونها دچار آسیب شدن. و بخشی از این تکنولوژی جدید که از زیر نظر نهادهای متولی امر و نهادهای قانونی پنهان مونده، باعث این شده که در حوزه حق تألیف و اصطلاحاً کپی رایت کتاب‌ها، وقتی فرایند تولید کتاب آسان‌تر از گذشته میشه، بخشی از صنعت نشر دچار چالش بشه.
درست. از نظر محتوایی چطور؟ آیا به شما عنوان نمی‌کنه؟ چون بالاخره شما از منظر سازمان چاپ دارید به قضیه نگاه میکنین و طبیعتاً فیزیک کتاب سخت افزارش برای شما مهمتر هست. آیا ممکنه به شما این منتقل شده باشه که ما به این دلیل مقاومت میکنیم در برابر این تکنولوژی های نو، که اینها از نظر محتوا ما رو تقلیل میدن به مرور زمان؟
همچین چیزی مشاهده نمیشه، بلکه چاپ دیجیتال و تکنولوژی های جدید چاپی کمک میکنه که مؤلفین و ناشرین ذهن خودشون رو کمتر درگیر فرایند تولید کتاب بکنن و اون انرژی و توان خودشون رو بخش محتوا قرار بدن. بنابراین اون چیزی که ما مشاهده کردیم این هستش که ناشرینی که خودشون رو وفق دادن با این تکنولوژی جدید و شروع به تولید محتوای خودشون با استفاده از تکنولوژی‌های جدید چاپی کردن، ناشرین موفق‌تری‌اند و راحت‌تر میتونن کتاب رو تولید بکنن، راحت‌تر میتونن در محتواش تغییر ایجاد بکنن.
یعنی احیانا منظورتون است که ناشران پویاتری هستن و این باعث میشه که محتواشون در مجموع افزایش پیدا بکنه.
احسن. این قابلیت رو ناشرین پیدا کردن که برخلاف گذشته که فرضاً 50 عنوان کتاب رو در سال تولید میکردن با تیراژ 3000 نسخه،
بله،
و سرمایه در گردششون به پایان میرسید، نمیتونستن موضوعات و سرفصلهای جدید رو تولید بکنن،
خود به خود دچار رکود میشدن.
الان همون ناشرین کتابهای خودشون رو با تیراژ 500 نسخه و پایین تر تا 100 نسخه و 50 نسخه تولید میکنن و در نهایت در طول یک سال کاری میتونن به جای 50 عنوان